و این نهارهاش و ساختارهاش به طور کامل جریان پیدا نکردن و بلکه ضربه میخورن. یعنی اینکه اون طرف انگیزای آخرتگرایانه که توی نهادهای نظام و نهادهای انقلابی جریان داره از این ور بهشون فشار میاره. وقتی ما دوگانگی رو بحث میکنیم اتفاقا داریم همین رو توضیح میدیم دیگه، یه اخلاق انقلابی و یه انگیزای دینی هستش که زنده است، هنوز از بین نرفته، آثارش هم به فراز و فرود روشنه توی حرکت نظام.
افرادی هم که شما تمام کسای سیستماتیک باست آدم نزم رسی که همه شون باره یک سازمان و سیستم موقعه و قانونی باشن. یه وقتایی شما یک فردی که کاری میکنه پشت صحنه کار یه سازماندهی دارن، یه سیستم دارن به نام مافیا که زیر زمینی دارن با اینا همکاری میکنن. مثلا توی بحث سینما یا تلویزیون مثلا سازمان صدا و سیما یا وزارت ارشاد نمیشه 100% مثلا که حالا اینا همشون چی هستن، ولی میشه گفت که افرادی هستن توی شبکه های مجازی توی خارج توی داخل که دارن با اینا همکاری میکنن و ترویج مثلا
فلان. اینطور بفهمید یه مافیایی صورت گرفته، ولی اینطور نیست که بر عمل کرده کل مثلا دستگاه فرنگی بتونه غالب بشه، شکل گرفته نتونستن از بینش ببرن، ولی نه اینکه به قول معروف رشته کار از دست اون بخش خارج کرده باشه.
من فکر میکنم ما میگیم شکل گرفته مثلا از
باقی
نه
اینقدر شکل نگرفته، مثلا 5 نفر توی اون سازمان هستن که دارن با این مافیا همکاری میکنن، ولی اون گروهی که مافیا هستن حالا چه توی بخش شبکه مجازی چه توی مثلا ماهورا دارن با اینا همکاری میکنن توی صدا و سیما ما یا توی سینما ما راهی ندارن، ولی از طریق همین پنشتان نسوسی که توی سازمان فلسطین یا توی سازمان ارشاد وجود داره دارن کارشون پیش میبرن. ولی اینکه بگی که این سازمان اصلا کنن همه 100% مثلا به صورت سیستماتیک اشتباه هستن یا
ارشاد
به صورت
اشتباه هست. آقا
میگه
اشتباه نیست.
یه وقت شما نه فساد اداری داریم صحبت می‌کنیم، آقا در واقع جهتگیری مادی داریم صحبت می‌کنیم. یه وقت ساختاریه که شکل گرفت
هم میشه.
همین. و همون نسبتی که شما داره همین رو عرض می‌کنید که همون نسبتی که شما با یه نخبگانی ساختارها رو و کارکردشون رو تغییر دادید، به همون نسبت این ساختاره از روند متداول تبعیت نمی‌کنه. لذا یه سری از مفاسدی که جریان داره رو مقید میکنه. اصلا فساد سیستماتیک که بحثش بحث سر فساد اداری که بله طرف رشوه میگیره، طرف از منافعش، از اطلاعاتی که داره، از قدرتی که داره سوء استفاده میکنه به نفع منافع شخصی، این یه بحثیه که توی ساختار مادی هم مطرحه، میخوان جلوشو بگیرن. متوجهی؟ یه معنی که اونا هم میگن ما هم توی دم و دستگاه فساد وجود دارد، چجوری جلوشو بگیریم؟ خب یه بحث عمومی بین دستگاه به قول معروف کشورهای توسعه یافته هم هست، تو کشورهای کم توسعه یافته هم هست، تو کشورهای در حال توسعه هم هست، فسادی هم عمومی. بعد بحث مسئله سر اینه که دشمن اینطوری تعبیر میکنه که آقا فساد سر تا پای کشور گرفته، یعنی کلشون کل مثلا سازمان ها به صورت هماهنگ و همکاری و با هم و همه جانبه دارن منافع خودشونو به دست میارن و منافع مردم زیر پا میذارن. رهبری اینو نفی میکنه، چون الان همین فضا هم واقعا از طریق این تبلیغات دشمن تو ذهن همه مردم هست که آقا همه دارن میخورن، همه مسئول دارن میخورن. اینو رهبری نفی میکنه که آقا مثلا بله همه با هم دیگه به صورت هماهنگ و تقسیم کار شده و منظم دارن به سمت منافع شخصیشون میرن. نه، یه سری گروهای شکل گرفته، باندای شکل گرفته، ولی اینطوری نیست که در واقع غلبه کرده باشن بر حرکت عمومی کشور. در مقابلش حالا من خاطرم هست مثلا مثال زدم توی توضیحش، مثال زدم که مثلا زمان شاه که در نظر بگیرید از اون رأس تا اون پایین همه به فکر منافع شخصی خودشون بودن. شاه به انواع فسادها و به انواع دزدی‌ها و به انواع مطامعی که واسه خودش بود استفاده میکرد از زیر دستاش و قدرتش اینا بهش برسه. خب خیلی از مسئولین و خیلی از دم و دستگاه اداری ما توی این فضا قرار نگرفتن، گرچه بخشش اینطوری هستن. نه، پس فساد این مسئله عام نسبت تو جهت‌گیری مادی و الهی هستش تو اون فضای موجود، چه کشورهای در حال توسعه، مادی و الهی نگیم، در حال توسعه و توسعه یافته اینو دارن. بعد دشمن داره تبلیغ میکنه که این در واقع شفافیت در خارج هست، اینجا هم فساد عمومی شده، رهبری اینو نفی میکنه. خب حالا بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که میگیم وقتی که ما میگیم در واقع شما میبینید در نظام کارشناسی و ساختاره سبک زندگی غربی اینجا جریان پیدا نکرده به شکل کامل، یعنی یه به قول معروف دم و دستگاه انقلابی و یک حیات انقلابی هست توی ساختارهای نظام که داره به این ضربه میزنه، یعنی عمل اصلا بالاتر از فساد و همون روند متداول غیر مثلا ظاهرا غیر فاسدی که بعد ساختارها کار خودشون رو کنن، خدمات بدن به مردم مثلا بر اساس فلان استانداردها، اونم شکل نگرفته.
یعنی منظورش اینه که پس اگر زمانی برسه که مثلا کارشناسی غربی کاملا غالب بشه، اون وقت فساد سیستمی معنی پیدا میکنه.
یعنی ما دو وقت فساد سیستمی که غالب شده تون زمان ما داریم معنی این میگیم که همه در خدمت بخش خصوصی قرار میگیرن، و الا اونا میگن تو همین کارشناسی غربی وقتی در واقع شکل بگیره الان یه جای شفافیت درجه یکه، میگن همه این تفاوت‌ها رو تو ادبیات ما و ادبیات متداول فساد و اینا رو توجه بکنید. اونا میگن الان مثلا یه سری کشوری هستن نماد شفافیت اداری و کاهش فساد هستن. رهبری هم حرفشون ناظر به این مطلبه، نه اینکه ساختارها جهت‌دار هستن. نمیگه آقا دزدی به صورت سازمان یافته، دزدی و رشوه و اختلاس و اینا به صورت سازمان یافته به نحوی که خود نظام ازش حمایت بکنه، همه با همدیگه مسئولین و زیر دستاشون و نهادها با همدیگه تقسیم کار کردن، با همدیگه دزدی بکنن بچاپن، این مسئله نیست.
شاید مثلا اگر هست عمدی نیست خیلی جاها، مثلا خیلی از حمایت هایی که میکنن باورش نمیشه مثلا نتیجهش این.
حالا مثلا حالا نگاه کنید یه بحثی هم اینجا دوباره قابل طرحه، وقتی که شما این ساختار برخلاف روند متداول جهانی خب انگیزای انقلابی رو واسهش نهاد درست میکنی، خب بعد مثلا ردیف بودجه شکل میدی اینا و چون تو فضای متداول نیستش بعد فضای سوء استفاده ازش درست میشه. مثلا میگم مثلا وقتی شما یه بودجه کلانی مثلا کارهای فرهنگی خودجوش قرار میدی خب و خارج از ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد، خب حتما این فضای سوء استفاده درست میشه و هم دشمن بزرگش میکنه، تو مرز میگه اینا مثلا نهاد انقلابی دارن پولاشون واسه خودشون خرج میکنن. این بخاطر چی؟ بخاطر اینکه شما برای اینکه یه سری نیازمندی انقلاب جواب بدی ساختار موجود دور زدی، یه نهادایی درست کردی که نظم متداول رو ندارن، بعد جای دزدی توش زیاد میشه، ولی اتفاقا چون انگیزه انقلابی زیاده اتفاقا با توجه به اینکه انقدر منافذ داره اصلا دزدی بزرگی اتفاق نمیفته، بخاطر اینکه اکثرا اومدن در واقع کار جهادی و اینا بکنن با انگیزه خوب. یه سری این مطلب هم هست، یعنی غیر قاعده‌مندی وقتی قاعده‌مندیشو شما دور میزنی تا یه سری چیزایی که ساختار رسمی جواب نمیدن جواب واسهش کار انجام بدی، یه سری فضاهای خلاف قاعده هم پیش میاد، فضای اون وقت سوء استفاده هم درست میشه. اینم یه بحث دیگه است، اینا رو همه رو بعد از هم تفکیک میکنیم که بحث روشن بشه. مثلا میگم مثلا الان چیزی که مثلا کاری که اینا مثلا نامردی کردن، مثلا عرضم به خدمتتون میگن که مثلا توی این قضیه بودجه ها مثلا ردیف های بودجه اختصاص یافته به دانشگاه، مثلا به مؤسسه اسرا، به مؤسسه آقای مصباح، مؤسسه آقای جوادی، مؤسسه آقای هاشمی شاهرودی، مثلا بعد میگن اونا رو به کی دادید، چیکار کردن، چجوری مصرف کردن، چرا گزارش نمیدید، مثلا همچی فضای درست میکنن. در حالی که این به قول معروف وقتی شما دین رو در سطح نظام مطرح کردی، اون وقت حتما یه سری سفارش تحقیقاتی داری که مثلا دانشگاه انجامش نمیده. خب شما از باب اطمینان یه تخصیص بودجه هایی میدی، از باب اطمینان و اعتماد
انجام.
بله بله. بعد اونا میگن نگاه کن اینجا مثلا ساختار نظارتش نیست و اینا، پس داره دزدی میشه و بی‌انصافی هم میکنن. نمیگن که آقا اینجا مثلا از اون طرف هم به قول انگیزهای دینی قویه، خیلی فضاهای فساد اتفاقا درش بسته میشه، در صورتی بالاخره اون منافذش بالاخره وجود داره. از یه دور زدن نهادهای ساختار متداول هم یه فضای اینطوری درست میکنه که توی عرضم به خدمتتون ادبیات موجود میگن اینا همه رو به فساد هم میکنن، در حالی که ما میگیم نه، این منشأ انگیزهای دینی داره، اون اتفاقی که شما میگی به اون وضعیت نظرش نمیفته.
بحثی رو که مطرح میکنن از تاکیدهایی که مقام امام راه در مواضع مختلف داشتن نسبت به حل این چالش ها و وحدت بین حضور دانشگاه و حالا تو ورود تو بحث از نگرش های نسبت به علوم. مواضع مختلف امام رو مطرح میکنن، حالا به شکل حالا نمونه این اصلا یه نمونه بحث صحبتی که امام در رابطه با قبول قطعنامه، پیامی که تو زمان قبول قطعنامه مطرح کردن که به این شکل بوده که میگن منطق حوزه و دانشگاه خب متفاوت هست و باید در هم ذوب بشه. به این شکل که میگن که دانشگاه خب یکی چون مرتبط با امور تجربی هست و تجربه هست واقعیات رو بهتر لمس میکنه و متفاوت با فرهنگ نظری و حوزه نظری و فلسفی که مرتبط با بحث‌های حوزه هست، اگه بخواد فاصله ها کم بشه باید این دو تا به هم تلفیق بشن و به هم نزدیک بشن و سوء بشه تا اسلام بتونه بسته بیشتری، معارف اسلام بتونه بسته بیشتری پیدا کنه. یا مثلا در زمان انقلاب فرهنگی مطرح میکنن که علوم انسانی باید مبتنی بر معارف قرآن باشه، یعنی چه علوم طبیعی چه علوم غیر طبیعی باید همشون تحت علوم توحیدی مهار بشن. یا زمانی که بعد از انقلاب فرهنگی موقعی که زمان بازگشایی دانشگاه بوده اجازه بازگشایی به رشته‌های پزشکی و مهندسی و علوم پایه داده میشه، ولی امام راضی نبودن که رشته‌های علوم انسانی دایر بشه، اونم به خاطر همین فسادی که درش وجود داشته و بعد زمان بازگشاییش خیلی تأخیر، یعنی تأخیر میفته با نسبت علوم مواس علوم پایه. این تو بحث علوم دانشگاهی بود. تو بحث حوزه هم امام نقطه نظرهای مختلف خودشون رو که مطرح میکنن داله برای این همین هست که حوزه با یه تحول توش ایجاد بشه، مثلا مطرح کنن که چارچوب فقه سنتی حوزه و اون حرکتی که علمای سلف انجام دادن این مورد تأیید هست و باید حفظ بشه، ولی همزمان باهش مطرح کنن که اجتهاد مصطلح برای اداره کشور کافی نیست، از این جهت که زمان و مکان به عنوان دو تا عنصر تعیین کننده در اجتهاد هستن و اگر اداره کشور خالی از اینها باشه قطعا دین نمیتونه جریان پیدا کنه توی سطح حکومتی. خب اینم پیام خیلی مهمی بوده که به حوزه داده شده بوده.
منشور
حالا بله که توی بخشش مثلا میگن شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی سیاسی که امکان داره که مثلا از نظر ظاهر با قدیم موضوعاتش فرق نکرده باشه، حکمش فرق نکرده باشه، ولی الان چون موضوع جدید میشه قطعا حکم جدیدی هم برش بار میشه. و یا مثلا یه تعبیر دیگه که میگن حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی سیاسی و نظامی و فرهنگی جامعه است، یا فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا عبور هست، که همه اینها نشون دهنده اینه که باید بتونه دین تو سطح اداره حضور پیدا کنه و یه تغییر و تحولی توی اجتهاد مصطلح داده بشه که بتونه زمان و مکان رو هم درش دخالت بده تا بر اساس موضوعاتی که متغیر هست توی زمان بتونه دین رو پیاده کنه و تطبیق بده کنه دینی رو به این نیت.
به واسه دیگه سفارش تغییر علمی هم به حوزه دادن هم به دانشگاه دادن،
نه.
با محور قرار دادن اون چیزی که حرکت انقلابه سفارش تغییر هویت علمی به همین دوتا دادن، از کلماتشون برمیاد این چالش ساختاری و تخصصی و علمی رو توجه داشتن و سفارش حل شده.
مثلا یه جمله دارن: هدف اساسی این است که ما چگونه میخواییم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم. خب اینم از صحبتهایی که امام راحل داشتن که بعد تو همین راستا هم یک چیز وزارت سپاه رو ایجاد میکنن که از این جهت که خب سپاه جزء ساختارهای وزارت سپاه جزء ساختارهای مرسوم توی مثلا ساختارهای اجتماعی نبوده، پس اولین وزارتی هست که مثلا جریان پیدا میکنه کنار ساختارهای کلاسیک جامعه و اینم خب میگن الگوش باید الگوی متفاوت و جدیدی باشه. و این چه ربطی داره با اون بحثی که مطرح میکنن دین باید جریان پیدا کنه؟ یعنی دین باید یعنی یه الگویی برای جریان پیدا
تا سطح اجرایی همچی سفارشانی داشتن، فقط سطح علمی نبوده. میگه شما که وزارت خونه سفارش گیری خودتون زدید، وزارت خونه دیگه همه صاحب داره، کارشناس داره، متخصص داره، چارت داره، همه چی داره، رفتید اونجا رئیسش مثلا عوض شده الی آخر، ولی اینجا که دیگه خودتون از اول انداختید یه طوری برخورد کنید که فرق کنه. این سفارش این این به قول معروف مشکلات به قول معروف اجرایی و ساختاری رو، مشکل ساختاری تو سطح اجرایی هم توجه داشتم بهش، سفارش حل حلش رو میدادم. ربطش مشخص دیگه. سوالتون دقیقا به کجاش برنامه؟
یعنی بحث کار به این ندارن که حالا سپاه توی بخش دفاعی میخواد ورود پیدا بکنه.
بله دیگه، بیان ترتیبات اداریتون رو، ترتیبات اداریتون طوری کنی کاغذبازی نباشه، جای مردمی باشه، بعد حق تحقیق مستمن بیشتر رعایت بشه الی آخر.
سپاه خیلی وزارت خونه نیست که رفت آمده اداری داشته باشه که بخواهم قابل مقایسه باشه با
بقیه. بگی رفت آمده اداریش در مقابل عموم نیستش مثلا، که البته به نسبت همین فعالیت های مردمی و جهادی و اینا که میکنه بازم همون فضا واسش پیش میاد، یعنی از ساختار نظامی که فاصله میگیره، چون خیلی هم موضوعات اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی رو وارد میشه. ولی حتما ترتیبات اداری داره دیگه، ترتیبات اداری داره. ولی بگید مثلا مثل شهرداری هم نیست که هر روز مورد مراجعه عموم باشه، ولی میگه ترتیبات اداریتون متفاوت باشه با اون چیزی که در وضعیت متداول هست.
خب متناسب با همین هم مقام معظم رهبری بیاناتی داشتن که نشون دهنده این هست که چقدر نسبت به موضوع این چالش ها دغدغه دارن. حالا بحث کد بعدی در رابطه با بحث فقر و تبعیض و فساد هست که رو مطرح میکنه که در زمان دولت سازندگی این تعبیر رو به کار بردن که مبارزه با فقر و فساد و تبعیض یکی از شعارهای مهمی نظام باید باشه و نظام باید بتونه جوابگوی این معضل باشه. یا مثلا یه بحثی در رابطه ادارت دینی مطرح کردن که اگر ادارت در جامعه پیاده نشه و پیاده نشه همه زیر سوال میرن، حتی رهبری، و مردم مثلا نسبت بهش ایراد میگیرن. میگن مثلا تو نظام اجتماعی از همه چیز بالاتر و با ارزشتر است و ادارت هدف تشکیل نظام های الهی و فرستادن پیامبران خداست. یا بحث ثروت های بادآورده، این هم بازم هشدار میدن به مسئولی و نسبت به بحث خطر تحریف اندیشه امام که میگن جامعه در مقابل امتحان بزرگ قرار داره و مواظب باشید که این راه امام و اندیشه امام دوام پیدا بکنه و دچار تردید و تزلل نشه. این رو بکنم خطاب مسئولین مطرح میکنن. تو همین راستا هم البته نخواه خطاب به عموم هم بوده با. تو همین راستا هم خودشون مرتبا توی سالگرد رحلت امام جمع‌بندی های از راه و اندیشه امام رو مطرح می‌کردن که هر سال هم می‌تونیم بگیم که تحلیل‌هاش عمیق‌تر و دقیق‌تر میشه. ولی خب این جمع‌بندی ها متأسفانه فقط اختصاص به مقام معظم رهبری داره و نخبگان توی تحلیل و عمق این جمع‌بندی ها ورود پیدا نکردن که بشه زمینه برای بیمه شدن انقلاب یا تئوریزه شدن انقلاب فراهم بشه. خب در مقابلش هم امام رهبری هشدارهای زیادی رو مطرح کردن به جامعه که اگر خدایی نکرده خط امام تحریف بشه مردم ایران سیلی محکمی رو میخورن.
خلاصه اعلام هشدارها و خطراتی که بعد سفارش های علمی و ساختاری در پی داره رو دارن اشاره میکنن. بعد یه نکته در هوای این وسط داخل پندر میگن که اینا رو خود رهبری شخصا انجام میدن، اصلا یه پشتیبانی علمی و اینا ازشون انجام نمیشن. مثلا خودشون گفتن تو این دیدار با خبرگان وقتی مثلا سفارش داره هیئت اندیشه ورز را بندازید حرکت انقلاب با اهدافش بسنجید، گفتن من اینو تا الان تکی انجام میدادم، حالا شما مثلا برید گروهی انجام بدید ببینید چه سختی هایی داره و چه یکم باش آشنا بشید. یعنی یکی از مثلا یعنی یه سری ابعاد مسئله انقلاب خودشون اصلا تکی به دوش میکشن و این هم خب خیلی خطرناکه دیگه که رفع به فرد قائم باشه مسائل اصلی نظام. در واقع مثلا حالا اینجا رو باید یه مقدار جابجا کنیم که مثلا یه قول معروف حالت پاورقی، یعنی پرش پیدا نکنه بحث. همطوری داریم مستاقای سفارش ها رو میگیم، اون قسمت این خطری که به فرد قائمن مثلا اینطوری در واقع مثلا به پاورقی تبدیلش کنیم که بحث پرش نداشت.
ما
چه دیگه هدف تشکیل نظام‌های الهی و فرستادن پیامبران خداست. یعنی یعنی آخه یعنی به عبارت دیگه چون غربی‌ها هم تعریف از عدالت دارن دیگه، تعریف از عدالت دارن که رهبری مثلا میان میگن که ما مثلا این عرضم به خدمتتون شک دارم البته رهبری، ولی اونا هم تعریف از عدالت دارن، ضریب جینی و شاخصه و اینا هم واسش دارن، بعدم رتبه بندی میکنن میگن این کشور تو عدالت مثلا انقدر بالاتر پایینتره، ولی عدالتی که بر محور معارف دینی مطرح بشه این واسه رهبری مهمه. توی اون نشست دوم راهبردی هم، نشست اندیشه راهبردی دوم موضوعش عدالته، همش همین بحث رو مطرح میکنه، میگن غربی ها مادن نظر پردازی واسه عدالت اینا کردن، ما نظریه نداریم. این قیدیه که ما داریم اضافه میکنیم، میخوام بگیم که رهبری یه تعریف دینی از عدالت رو مطرح میکنن. بکنم مثلا حالا این اگه این سخنانی شاید پیدا نکردن که خودشون هم مثلا میگم مشروعیت خود رهبری هم به رعایت مسئله نه عدالت فردی، همین مسئله عدالت تو سطح عدالت اجتماعی، یعنی مشروعیت نظام بهش برمیگردونن، این دیگه از جنس عدالت مکتبی و ایناست. قیدش به خاطر اینکه از اون تعریفای موجود فاصله بگیره.
خودشون یک
تنه این رسالت میکنن اهداف انقلاب رو، اونجاهایی که خودشون بنا رو گفته خودشون مثلا اشتباه شده، مثل مثلا کنترل جمعیت و اینها، بالاخره نه اصلا موضوعا اصلا این چیز بالاتر من عرض میکنم، اصلا حرکت نظام یه نفر که نمیتونه ارزیابی کنه بخاطر همینا هم...
مثلا میگیم نگاه قاعده من به صحبت رهبری باید داشته باشیم و به عنوان نایب عام امام، وقتی که یه همچین احتمال خطایی وجود داره چطور میتونیم ما مثلا بگیم که خب این صحبت ها رو ما به عنوان این قرار نیست ما بررسی میکنیم تحلیل میکنیم که مثلا
تقش رو نقش راه تعیین کنه. حداقلش مثل صحبت مرجع تقلیدی که شما میرید رساله آموزش احکام یاد میگیرید، بعدش هم 5 سال بعد فتواش عوض میشه، مثل اون دیگه حداقلش. یعنی میگید که من رساله رو مثلا باید برم آموزش ببینم، همینطوری مثلا ممکنه تو فهم احکام اشتباه بکنم، خوبم یاد میگیرید 5 سال بعد مرجع میگه نظرم عوض شد. حداقلش مثل اینه دیگه، یعنی حجیت تو زمان غیبت که حتما معنی نیست که همون علم خطا ناپذیر معصوم بهش دست پیدا کرد، اون چیزی که وظیفه رو با عقلانیت غیر معصوم روی منابع تشخیص دادیم اینه، بعدم ممکنه که بفهمیم اشتباه بوده، فرقش همینه دیگه اصلا. ولی معنیش نیست که از حجیت میفته، یعنی یه به قول معروف اشتباه، یه موقع شما عرضم به خدمتتون یه سری اون ضوابط اصلی رو طرف زیر پا میذاره که مثلا تو درگیری کفر و نفاق و ایمان اشتباه تصمیم میگیره، اون دیگه از همونجا از حجیت ساقط میشه، ولی کسی که اونو راحت میکنه سعی میکنه لوازم اونو تو موضوعات مختلف ببینه، حالا توش بالاخره تدریجی یعنی خطا و تدریج علم تدریجی و اینا همه راه داره دیگه.
میتونیم بگیم مثل یه جایی بود که فکر میکنم مجلس میخواست انتخابات رو تعویق بندازه، عقب بندازه، که رهبری صریحا گفتن نه تو زمان خودش باید انجام بشه. بعد این هم فکر میکنم از موضوعاتی بوده که بحثش توی دولت و اینها چرخش پیدا کرده بوده، بعد به این نتیجه رسیده بودن که باید کنترل جمعیت اتفاق بیفته برای که بتونن حرکت جامعه رو کنترل بکنن. رهبری هم فکر میکنم مخالفت خودشون ابراز کرده بودن، ولی مخالفت به شکل صریح که روند رو متوقف بکنه نبوده. فکر میکنم
این من یه صحبت هم ازشون یادمه که باید این کار میشد ولی موقت،
بله.
ما مواظبت نکردیم ادامه پیدا کرد، بعد یکی دو بار دیگه درباره این اشتباه صحبت کردن، گفتن باید نمیشد، تصمیم درست بود ولی موقت، ولی مثلا از دست ما در رفت و ادامه پیدا کرد. حالا فرق نداره، یعنی مسئله چیزی، یعنی واسه علم معصوم تدریجی الحصول بودن و خطا و اینا چیز طبیعیه دیگه، ولی معناش نیست که از حجیت از محور حجیت خارج میشه. هم حداقلش حالا بحثش مفصل، یعنی حداقلش مثل اون فتوای مرجع دیگه،
یعنی مثلا رهبری دعوشون این هست که توی مسیر قانون بذاره حرکت ها بره جلو، و اون جایی مخالفت میکنن که حالا به جهتگیری ها مثلا
مثلا میگه یه جه بعد وارد میشد می از اون جنس شده بود مسئله، ولی ما مثلا غفلت کردیم وارد نشدیم. بعدم یه چیزایی هم کنار این هم در نظر بگیرید. این صحبت رو کی رهبری مطرح کردن؟ سال 91 که زمان های احمدنژاد ارز قیمتش 3 برابر شده بود. یعنی توی فضایی که خیلی به مردم داشت فشار میومد، رهبری نه تو موضوع اقتصاد که بعدا محل طمع دشمنه، توی موضوع دیگه در واقع فضای عذرخواهی رو مطرح کردن. مثل همین قضیه که گفتم موقعات سر عدالت استغفار بکنیم و نتونستیم محققش بکنیم، تو همین موضوع تو اوج فشار اقتصادی و قضیه اعتراضات دیمان بود، نه تو اون موضوعی که دشمن طمع داره، توی موضوع دیگه میان چیکار میکنن؟ فرنگ عذرخواهی و اینا رو و اینکه خودمون رو مقصر بدونیم و خودمون رو کامل ندونیم و فرنگ به قول معروف تقصیر و احساس تقصیر رو نسبت به دستگاه خدا و مؤمن اینا رو داشته باشیم، اون تو نظام میدمن.
یعنی نگاه رو منحرف میکنن عزیزم؟
نه نه منحرفا نه، مسئله اینه که یه فشاری به جامعه اومده، جامعه در واقع طلب پاسخگویی داره و رو اون موضوعی که بخوام صحبت کنن که به جامعه فشار اومده کار دشمن، خب فضا به نفع دشمن برمیگرده، روی یه موضوع دیگه میان همون فرهنگ رو جاری میکنن. من استنباطم اینه،
یعنی نگاه ها به سمت اقتصاد مشکلات اقتصادی بوده، ایشون تو سمت دیگه ای.
اگه خب نه واقعا هم همون اون مثلا مسئله مهمیه، ولی اگه تو اون بیان عذرخواهی کنن چه بلوشوی دشمن درست میکنه، میان روی یه فضای دیگه اون، یعنی میخوام بگم در واقع میخوام
با یه تیر دونشون
مردم رو، یعنی واقعیت بالاخره یه یعنی به قول معروف چی بشه که مسئولیت پذیری، مشکلاتی پیش اومده که ما مسئول بودیم و باید پاسخگو باشیم و اینجا هم مثلا عذر تقصیر به درگاه خدا میاریم، ولی متناسب با شرایط این کارو میکنن. چون موضوعی که اصلی که بخوام بگم، من نمیخوام نسبت بدم، من یه حدسی دارم میزنم، چون موضوع مورد فشار دشمنه، رو موضوع نمیگم، رو یه موضوع دیگه میگم. مثلا هیچ وقت نمیدونم بگم آقا چرا ما پول ملیمون اینطوری شد. دفعه دوم مثلا رو مسئله عدالت و تبعیض و اینا گفتن، مثلا دفعه اول تو مسئله موالید و اینا گفتن. یعنی همونطوری که توی حالا نمیدونم بحث دیگه هم گفتیم، مثلا حضرت امام میومد به خودش نهیب میزد، میگه مثلا اگه من سوء استفاده کنم مثلا ملت منو چیکار میکنه اینا، بالاخر به خودش نهیب میزد که یعنی مسئولا حساب کار خودشون دستشون باشه، بالاترین شخص مسئولیت میپذیره و در واقع مسئولیت ناکارآمدی ها رو ازش فرار نمیکنه، به گردن این و اون نمیندازه که بقیه این اخلاق درشون پمپاژ بشه.
یکی از نمونای دیگه که داله بر این هست که مقام معظم رهبری توجه به این خلل داشتن اینه که بحث ابلاغ سیاست های کلان نظام هست. این تداوم راه امام این سیاست های کلان نظام رو ابلاغ میکنه که بر اساس آرمان های انقلاب باشه، گرچه حالا اون نهادسازی هایی که امام اول انقلاب انجام داده بودن، این میتونیم بگیم هم یا متوقف میشه یا منحل میشه تو ساختارهای موجود و باعث میشه که ماموریت های انقلاب به کندی جلو بره، ولی با این ابلاغ سیاست ها این زنده میمونه، این حرکت روند انقلابی تو سطح ساختارها از بین نمیره و زنده میمونه. نمونه میارن مثل بحث رسانه که یعنی با توصیه که مقام معظم رهبری و رهبران انقلاب داشتن، اون فرهنگ مقاومت تو رسانه زنده مونه، حالا از چه مستندها، چه برنامه‌ها، چه اخبارها و خاطرات شهدا و اینها، این موضوع انقلاب، ارزش‌های انقلاب و نظام دینی زنده میمونه و رسانه حذف نمیشه توی اون رسانه غربی که بگیم به بخش خصوصی سپرده بشه طبق روال سبک زندگی غربی تو اون ملاک ها جلو بره. نه، رسانه دولتی هست و با ملاک های انقلاب هم همراه میشه، گرچه اون اثرپذیری خودش از سبک زندگی غربی هم توش بروز پیدا میکنه، ولی الان باز هم میتونیم بگیم به این گونه نشده که رسانه ما یه رسانه انقلابی و دینی باشه و اصلا به دنبال تغییر تحول تو فلسفه هنر نبوده. و حالا توی این خطش یعنی که بخواد تغییر تحول ایجاد بکنه نبوده، ولی فرهنگ انقلاب رو تاره تونسته حفظ بکنه و بستش هم بده توی جامعه. تو بحث بعدی بحث تعامل در آموزش پرورش هست که مقام معظم رهبری بحث تحول در نظام آموزش پرورش رو میان مطرح میکنن و سندی رو تو این راستا تصویب میشه توسط شورای انقلاب فرهنگی و خب تأکید هم میشه که این سند باید بتونه توی آموزش پرورش جریان پیدا بکنه، ولی از اونجایی که ساختار نظام غربی بوده فقط اون بخشی از سند جریان پیدا میکنه که مثلا بگیم که محافظ محوری باید تبدیل به هوش محوری بشه، یه بخشی از اون که میتونه جریان پیدا کنه تو اون ساختاره یه سبک زندگی غربی جریان پیدا کنه، ولی اون بخشی که بزرگ میشه که دین باید تو پرورش و تعلیم حضور چشمگیری داشته باشه، اون روندی براش اصلا ترسیم نشده و نمیتونه اصلا این تدابیر رو به صحنه عمل بکشونه. تو بخش تو بحث بعدی بحث نقش جامعه علمی کشور، اینم بازم تقریبا همین حالت اتفاق میفته که موضوعش دیگه بحث تفکیک چیز دین از سیاست اصلا توش معلوم میشه تو بحث‌های علوم چیز دانشگاهیش، و اگر هم خواسته دین ورود پیدا بکنه توی بحث‌های کنار بحث‌های دانشگاهی به شکل انضمامی بحثی از بعضی از این بحث‌های حوزه و بحث‌های دینی مثل معارف اسلامی اینها ورود پیدا بکنه تو دانشگاه‌ها، گرچه خب این روند مناسبی نیست که بخوای بگی که تغییر میده نظام دانشگاهی رو یا هر دو رو به هم نزدیک میکنه. خب این روند هم تقریبا 38 سال استمرار داشته و اسناد حالا دانشگاه تو حوزه جریان پیدا کنه، حوزه تو دانشگاه، که اگه این روند بخواد ادامه پیدا بکنه در آینده دور خب هم ضربه میزنه به مدیریت نظام و هم به اصل نظام اسلامی که انشالله اون روز نیاد.
خلاصش پس دارن اشاره به دوستات همونطور که قبلا نمونه های چالش های ساختاری رو گفتن، اینجا نمونه های توجه به چالش ساختاری و سفارش حل رو هم نمونه هاش رو اشاره میکنن که همونطور که اون چالش های ساختاری وجود داشته، همینطور نمونه های توجه رهبران انقلاب برای حل این چالش هم وجود داشته. این هم نمونهش تو دانشگاه اینه، توی نقش جامعه علمی اینه، توی رسانه اینه، توی سیاست های کلان اینه، توی عرضم به خدمتون موضوعات مختلف، حالا میتونه انجا چیزهای مختلف میتونه اضافه کنیم، اسلامی شدن دانشگاه ها، حوزه انقلابی، اقتصاد مقاومتی الی آخر، همه عناوین مختلفی که رهبری مطرح کردن اینا سفارش های علمیه که توجه داشته به این که باید یه ادبیات جدیدی، یه مفاهیم جدیدی مطرح بشه برای حل مسئله. حتی اونجا
این کد بعدی هم حالا چیزی نیست رو مطرحش کنم، کد بعدی هم یا حالا تو بحثای قبلی بحث امور اجرایی بود، ولی الان تو بحث علمی و نخبگانیش هم که بخوایی نگاه بکنی، خب در واقع نخبگان در مقابل این سوال قرار گرفتن که موضوع اسلام در برابر علوم کاربردی اقتصاد حالا مثل اقتصاد اسلامی جامعه شناسی اینها چی هست. خب برای که بتونن این رو پاسخگو باشن دانشگاه هایی هم تأسیس شد، ولی عملکردش اینجوری نبود که بخواد تغییر در علوم انسانی رخ بده، بلکه حالا همون الزمام و تلفیق بین دروس میتونیم بگیم توش عملا اتفاق افتاد، متونی رفت از دانشگاه به حوزه، رفت از حوزه به دانشگاه اومد، و میگیم حتی تو تحلیل بحثای انقلاب دفاع از ولایت فقیه هم اینقدر قدرت ورود نداشتن که بتونن مباحث جدیدی رو بیارن که هماوردی با بحثای علوم سیاسی و جامعه شناسی غربی داشته باشه. در حقیقت میگم تحول اساسی شکل نگرفت و این چالش هنوز استمرار داره.
پس تو این در واقع تو این دوم میخوام بگم که بجز سفارش های رهبری یه سری تلاش های نخبگانی هم توجه داشته به این چالش، رفتن حل بکنن، اینطوری نبوده که، یعنی یه سری مدعیان حل چالش وجود داشته که حالا بقولن حالا یه جنبندی کلی میکنن که این موفق نشده، ولی حالا وارد تفصیلی بعد وارد میشن که هم فقط هم دانشگاه نبوده، هم تو دانشگاه یه سری دانشگاهی زده شد برای حل این چالش، هم تو حوزه یه سری مؤسساتی برای حل این چالش شکل گرفت. پس بجز سفارش های رهبری، توجه رهبران انقلاب و سفارش ها، جامعه علمی نخبگانی هم حس کرده بود که چنین چالش هایی وجود داره و باید حلش بکنیم، حرکت هم کرده، ادعا هم کرده به سمت رفعش حرکت کردیم، ولی حالا باید اینا رو بررسی بکنیم ببینیم اگه واقعا مسئله نظام به همین ناکارآمدی یا به همین مسئله برمیگرده، اینا چه دستاوردی داشتن، چه جنبندی میتونیم از حرکتشون بکنیم، نقص و قوتاشون باید معلوم بشه، چون ما توضیح دادیم که چیه اصلا این موضوع امتحان امروز و مرحله بعدی حرکت نظامه. لذا باید جنبندی داشته باشیم تلاشایی که واسه این حل حرکت قدم بعدی شده چه بر چی ان چه جوری بودن و چه نتیجه ای داشتن، نتیجهشون متناسب بوده با نیازی که داشتیم یا نه.
وقت تفاوت این کد با کد بعدی اینه که این کد دوم سازمانش رو مطرح میکنه، اون تئوری و
نه اولیش کد اولی که ضرورت داره تحلیل بکنیم، یعنی میگه که نخبگان توجه داشتن واردم شدن، حالا بعد اینا رو دربارش قضاوت بکنیم بعد از 40 سال بعد از 30 سال یا بعد از 20 سال هر موقع که شروع کردن، حداقل دو سه دست شروع کردن، نخبگان هم توجه پیدا کردن، یه دم و دستگاهی هم راه انداختن، حالا این تئوریاشونو که باهاش دم و دستگاه راه انداختن تئوریاشونو بیان بررسی بکنیم ببینیم قضاوت بکنیم جمع‌بندی بکنیم.
خب تئوریاشون که یعنی در حقیقت مؤسساتی که دایر میشن مؤسسات دانشگاه حوزوی بوده.
بله.
خب این ترکیب که میشه خب تئوری
سلیقه‌های مختلف، ولی سلیقه‌های مختلف توش مطرحه. سلیقه‌های مختلف توش مطرحه. یه دونه مثلا سلیقه آقای مثلا مصباحی که تر آقای جوادیه، عرضم به خدمت یکی مثلا الان من اسمشو بهتون بگم، این جمع 3
انزمامی
میشه. آقای مؤسسه ما خمینی و ایناست، آقای مصباح ایناست. 4 نظریه اشاره به نظریه آقای جوادی و سروشه که حالا سروش خب محور حل چالش در واقع به نفع انقلاب نیست، به نفع غربه، ولی آقای جوادی بحث آقای جوادی. 5 آقای خسروپناه فلسفه‌های مضاف. 6 تخصص جان فقه موجود، این مؤسسات تخصصی فقهی که زدن. 7 اینا که رفتن شورای فقهی زدن، مثلا آقای موسویان، نمیدونم شورای فقهی بانک مرکزی، شورای فقهی بورس، اینا یه استقرای آجاها کردن، کسایی که یه حرکتی رو مدعی شدن و یه کارهایی سرش انجام دادن.
پس به نظر میرسه که این کد باید یه کد شامل پیدا بکنه و بعد اونو بره زیر بخشش.
میتونیم این ضرورت ها رو مثلا ضرورت تحلیل ارزیابی از عملکرد دانشگاه در حل موضوعات و چالش
کد اصلی میشه اونو زیر بخشش.
آره اون ضرورت ها رو برداریم. تحلیل و ارزیابی از عملکرد دانشگاه و مؤسسه چیز این اینا همه دیگه درونیاش بشه،
یعنی جمع یعنی از کد 3 زیر بخش کد 2
میشه. آره مثلا ولی خب اون وقت مشکلی که پیدا میکنه
بزرگ نمیشه.
آره مشکلی پیدا میکنه توی دیگه میره درونی توی فرست عنوان اصلی میره، در حالی که ما میخوایم اینجا بگیم که همه تقریبا هر کی مدعی بوده رو یه جمع‌بندی اجمالی و نقد اجمالی کردیم، بعدش هم نوش که بعد اونجا دیگه ضرورت توی 10 میاد که ضرورت تعمیر قضاوت ها که واقعا اینو بیان موضوع بررسی قرار بدیم، هر چیزی که مطرح شده رو واقعا بیان بررسی کنیم بدون شخصیت زدگی و بدون تحقیر سیاسی، واقعا این راه هایی که مطرح شده به کجا رسید تا الان.
بحثای کل فرهنگستان اینجوری هست که انضمامی باشه بین حوزه و دانشگاه؟
خیلی راجبش نیست. از اول بحث روزی که عرضم به خدمتتون منطق سیستمی و منطق سوری به عنوان ریشه علوم دانشگاهی و حوزوی، عرضم به خدمتتون برای مبنای دیگه باید هماهنگ بشن، اولا نقاط ضعفشون گرفته بشه، بعد هم جفتشون یه تعریف جدید پیدا کنن بر مبنای واحد، یعنی خودشون عرضم به خدمتتون برای همین میگه ما یه منطق جدید تولید کردیم که وقت تعریف از منطق سیستمی و سوری رو هم تغییر میده، تکامل میبخشه. بنابراین
پس در حقیقت اون فرمایش رهبری که فرمودن حوزه و دانشگاه با هم بشینن نبوده.
نه. یعنی نه یه به قول معروف راه جدید برای اینکه با هم بشینن، نحوه جدیدی که جفتشون بر محور انقلاب تغییر هویت علمی پیدا بکنن. این آخر سرم اینا باید با هم بشینن، این آخر سرم شما نمیشه ربط این قصد حجیت رو با معادله، ربط معادله رو با مدل، ربط حجیت رو با مدل، ربط مدل رو با معادله، اینا رو قطع بکنی، همشون باید با هم دیگه کار بکنن، ولی مسئله اینه که کدوم محور باشه کدوم تابع باشه، چجوری جریان دین رو از قرار بدید، بعد معادلات خدمتگزارش باشن، مدل خدمتگزارش باشه.
میگم یعنی شاید این مؤسساتی که الان داریم نام میبریم که میگیم نتونستن کاری کنن با همه که احساس ضرورت کردن و نسبت به بحث رهبری مثلا اومدن یه فعالیتی از خودشون نشون بدن به خاطر این بوده که اصلا
همون مبنای توجه نکردن دیگه، یعنی خواستن با حفظ مبانی موجود یه سری اصلاحات روبنایی بکنن که چون دو تا مبنا با هم دیگه به قول معروف منطق سوری و سیستمی با هم دیگه نسبت قاعدمندی نداره، لذا در عمل هم نتیجه نداده این تغییرهای روبنایی.
جلسه 25 تو صفحه 248 اونجا که بحث سیلی خوردن ملت ایران مطرح میکنه، نوشته خطر تحریف امام. خطر امام نیست؟
کجا؟
صفحه 248 وسط صفحه هست بحث سیلی خوردن ملت ایران.
خب
خطش نوشته خطر تحریف امام، تحریف خط امام مثلا.
شخصیت
از شخصیت
اون چیزی که آقا میگه خطر تحریف شخصیت هست. بله اینم باید
پس دیگه از این بحث شروع می‌کنم.
اون که گفتیم بابل پاورقی
گفتم اون قسمتی که تو صفحه
همین صفحه
است. آره همین صفحه، این قسمتی که دارن میگن قائم به شخص و این خطرناکه و هیچ کس تکیهشون انجام میدن و جمع‌بندی میکنن اینا، این قسمت وسط نمونه ها قرار گرفته. این بعد این تیکه جدا بشه بله، مثلا پاورقی که بلا فاصله بعد از مثلا عرضم به خدمتون مسئله مثلا ثروت بادآورده هشدار نسبت به خطر تحریف شخص از امام، بعد مثلا بعدیش سیاست های کلان نظام اینطوری باشه.
مثلا یعنی از این جمع بندی ها مربوط به شخص ایشان است بره تو پاورقی
مثلا. حالا یه بعد چون مثلا البته عمل به اندیشه حضرت امام و تداوم تجربه که با انقلاب اسلامی دارن قائم به شخص است.
به نظر مناسبه.
بخاطر نه، به خاطر اینکه نگاه کن الان از این جهت میگم داره دونه دونه نمونه، یکی عدالت دینی، ثروت بادآورده، پشت سر هم داره نمونه میگه، بعد یهو وسطش میاد مرز اینطوری پرش داره. این بعد از عدالت به قول بعد از ثروت بادآورده بعد بشه مثلا هشدار نسبت به خطر تحریف شخصیت از امام در مثلا سخنرانی 14 خرداد، بعد یه دونه مثلا پاورقی میخوره بریزید. البته سخنرانی 14 خرداد خیلی مهم من جنبندی های انجام میشه ولی اینو تکی انجام میدن، هیچ کس دیگه انجام نمیده، این خطر بزرگی فلان. بعد دوباره میره تو پاورقی بلا فاصله بعد هشدار نسبت خطر تحریف میشه چی؟ میشه ابلاغ سیاست های کلان نظام. یه پیشنهاد اینم مثلا تاکن اینم که احتمالش نوشته بشه که مثلا یه احتمال داریم که عنوان دو ضرورتش هست که همه بعدی ها بره درونی دو بشه، یه احتمال اینه، احتمال اینه که نه اینو بذاریم باشه همینجوری که نظریات مختلف اسمش باشه توی عنوانهای ساخت داریم.
یه کد بالاشون میتونه بخوره یا زمان از سه به بعد کد بخوره دوباره یا نه؟
یعنی چیه؟
نه باز اونم زیر بخش میشه.
این هم که احتمال که ما حداقل این محصول رو جلسه‌مون داشته باشه که بگیم حالا مثلا برگشتیم بتونیم ظرف مثلا یه ملاحظه ورقا تعریف اصلاحات رو انجام بدیم. من خودم شخصا تا اون تا صفحه 150 این کارو کردم، بعد دیگه وقت نشد و اینطوری الان به ذهنم رسید که این کارو بکنیم که حداقل یه مراجعه مجدد لازم نمیشه.
صفحه‌شم که یادداشت بشه فکر کنم دوباره یادآوری میشه دیگه. اگه
حالا با یه عبارت کوچیک که اینو این کارو بکنه
اگر بری دیگه
صفحه‌ش یادداشت بشه، یه عبارت کوچیکی که منظور رو برسونه که ما گفت چیکار کنیم. حالا کنار اینا اون غلطای کلمه ای اینا آره اونا میاد. بحث زبانی
تام دیگه اگه یاد عملکرد دانشگاه بشه سر عنوان 20 بخش هاش بشه بقیه گزینه‌هاش مثلا 2 1.
بله این یه احتماله که میتونیم کار بکنیم، احتمال هم هست که حالا نکنیم کار از جهت که اون نظریه مختلف به همین بقول معروف با تاکید در عنوان ساختاری بیاد. یعنی فهرست کتاب کسی نگاه کنه، فهرست کتاب عنوان درونیش هم هست دیگه، فکر نکنم مثلا دفتر دفتر 20 مثلا چجوریه درونیاش هست
بله هست،
حالا برای همین حالا یعنی به عنوان احتمال دو تا احتمال شو فکر کنیم کنیم
اون تئوری‌هایی که مختلفی که مطرح میشه برای که این چالش رو مطرح بکنن در طرف بکنن، یکیش اینه که حالا واسه کد 3 هست جمع شدن اجتهاد حوزه‌ای با مدرک دکترا، که تو هر رشته‌ای نظرشون این بود که تو هر رشته‌ای رشته دانشگاهی دکتراشو اخذ کنن، بعد در کنارش دروس حوزه‌ای رو هم بخونن در حد اجتهاد تجزی، که حالا تو یه بخش حداقل بتونن قدرت اجتهاد رو داشته باشن، که با انضمام این دو تا معرفت بتونن علوم انسانی رو پالایش بکنن و علوم انسانی مقابل با علوم انسانی غربی تولید بکنن، که میگن در عمل این راه حل به بنبست میرسه. زمان بنبستش هم توی همون دولت نهم مشخص میشه که اونجا معلوم میشه که نتونسته به عینیت خودش رو نزدیک کنه و بکشونه، که دولت نهم درخواست میکنه که از پژوهشگران که نسخه عملی برای اداره نظام مطرح کنن، که خب پاسخ نمیشنوه و ادعا هم میکنن که اگر بخواد حرکتی انجام بشه باید بتونه در واقع یه قدرت سیاسی این جبهه پیدا بکنه، این فکری قدرت سیاسی پیدا بکنه تا بتونه موازه خودشو تو عمل پیاده بکنه.
یعنی کسایی که رفتن دکتری و اشتار گرفتن اونا خودشون بیا مسئولیت بگیرن.
بله، یعنی یه تئوری مشخصی نبوده که اون تئوری رو بتونن عملی بکنن، بلکه خودشون ورود پیدا بکنن تو صحنه قدرت و بتونن یک تغییر تحول تو اداره نظام بدن.
این حرف نشونه اون مطلب وقتی شما میگی خودم بیام مسئولشم تا بتونم حل کنم، معلومه که یه راه حل علمی پیدا نکرده، چون راه علمی وقتی که راه حل علمی باشه فضای خودشو ایجاد میکنه بدون اینکه طرف حضور داشته باشه. حالا اونا نسخه کاربردی دادن بدون اینکه مسئولای ما رو انتخاب کنم، ما نسخه اونا به نسبت استفاده میکنیم. چون غرب اینطوریه دیگه که در واقع
این از همون دیدشون نیست که فکر کنن اشخاص هستن که دارن.
بله دیگه، یعنی اصلا در واقع همین نشونه همون مطلب دیگه که راه حل علمی و وارد عمقش نشدن، قادر میگن که آقا پر مسئولا دوباره مشکل دارن. در واقع کسی که در واقع مدعی راه حل علمیه، راه حل علمیش اگه بتونه ارائه بکنه اون وقت به نسبت تصمیم گیری و تصمیم سازی تحت تاثیرش قرار میگیرن، لازمش خودش بره رئیس بشه. مثلا شما نگاه بکنید آقای نیلی که مثلا میگه که من به قول معروف نسخه توسعه ایران رو بلدم، چیکار میکنه؟ میگه من مشاور اقتصادی رئیس جمهور میشم، نمیخواد پست بگیرم، من مشاور اقتصادی میگم تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت رو تحت تاثیر قرار میدم.
خب اونم یه جور پست
بده. نه همین دیگه مشاوره،
یعنی
مشاوره
نست در حقیقت
همون مشاوره. خیلی فرق داره با مدیریت اجرای دولت رو بدید به ما، هیچ وقت نمیگه به من منصب اجرایی بدید.
ولی من آقای روحانی رو از کدوم طرف بره حمایت میکنم، هدایت میکنم؟
همین دیگه، میگه منصب اجرایی نمیخواد، من به عنوان مشاور منو قبول بکنن، رسمیت داشته باشم در حالتی که مشاوره بکنن و بعد تصمیمشون رو حداقل من فیلتر کنم، حداقل عدم مخالفت منو بگیرن، این که فرق میکنه. نمیخواد که خودم مسئول باشم. و از اون بالاتر اصلا کلا دستگاه غرب الان تو کشور مستقلی هم که مثل ما مسئولشون اونا معین نمیکنن، ما نسخهاشون استفاده میکنیم چون قدرت علمی داره. این میگه که این نکته مهمی هم میگه، اصلا قبل آخرش هم میگه فارغ از بحث نظری، ما یه بحث به قول معروف ادعای علمی رو یه موقع میتونیم بحث نظری بکنیم در مقابلش، یه موقع آثار عینیشو تو جامعه ببینیم. این از این بابا میشه بحث کرد، اینم خودش یه بحث علمیه، آثار عینی نظری چی بوده، به جای اینکه بحث راه حل علمی و گفتمانشو ایجاد بکنه آخر سر بعد از همه این تلاش علمی به این نتیجه رسیدی که بریم قدرت رو بگیریم.
نمونش هم که هم جبهه پایداری رو مطرح میکنن، بعد میگن در حالی که اگر کاری از جهت علمی موفق باشه باید بدونه که توی قدرت حضور پیدا کنه خودش رو بتونه عرضه کنه. مثلا
مگر الان مثلا خیلی از کسایی که دانشگاه امام صادق مثلا تحصیل کردن جزء مجلس یا میخوان جبهه پایداری یا چیزا هستن، میگه اگر این کار نمی کردن
تو این
استرالیا
می‌خواستن چیکار
کنن؟ متوجه نشدم سوال.
خب دیگه همین اون اندازی هم که جلو رفته اونا هستن که دارن جلو می‌برن.
نه میخوام بگم که خب اینا توی این علمی بالاخره یه سهمی از این اثرگذاری توی سیاست و رومانیروهای انقلابی داشتن.
شما دارید با ما همراهی میکنید دیگه، میگید تازه پست هم داشتید باز بیشتر هم میخواید. شما دارید نمیفهمید؟
نه من دارم میگم این یعنی
همقدر که انقلاب حفظ شده
بله بالاخره اینا مثلا میگن که دانشگاه امام صادق و مثلا مهدوی کمی برای این تأسیس کردن که یه سری افراد تربیت
بشن. اونشون که اصلا دانشگاه امام صادق اصلا ادعای نوآوری علمی نداره، میگه عناصری تربیت کنم که هم حوزه خونده باشن هم دانشگاه، برن مدیرای متعهد متخصص.
خب پس این کارشو انجام داده تقریبا.
اونو که نفت نکردیم که.
نه.
بر سر راحل علمیه.
اینکه افراد مثلا تغییر بکنن باید تغییر بکنن نیست.
یعنی اونجا خیلی صادقانه اتفاقا هاشم میگن رشته معارف اسلامی و اقتصاد، رشته معارف اسلامی و حقوق، یعنی دو تا در معرفه حضور دانشگاه رو میخونیم، رشته معارف اسلامی و ارتباطات. اینطوریه
اونو نفی نکرده یا اینقدر صدش پایین است که دیگه الان لازم نیست نفیش بکنه، خودش نفی شده است.
این نبود
دانشگاه
مصدق، من ندیدم دانشگاه مصدق، میگن اصلا این راه حل علمی
نیست،
اصلا در میگیم راه حل علمی نیست، بعضی راه حل علمی دادن. اینا گفتن ناکن، اینا گفتن مثلا برید این دکترا رو اینو بخونید تا بعد بیاد علوم انسانی رو تغییر بدید. اونا قائل به اینم نیستن، یعنی از منظر مدیریتش اینو قائل نیستش، گرچه حالا عناصر اینطوری توش هستن که دنبال تغییر و تحول هستن، ولی مدیرانش همچین ادعایی نداشتن. مثلا آقای مهدوی کنی و همسایه‌ها همچین ادعایی نداشتن. بله
پس این هم زیر کد اون ضرورت نمیتونه بره، چون تو بحث ضرورت دانشگاهی مثل دانشگاه امام صادق و دانشگاه مفید و اینا رو مطرح میکنن که اینا مدعای مثلا فکر ندارن.
بله.
ولی اون بحثای از کد
نه خب همه شو اونجا هم حوزویشو میگن هم دانشگاهش در ادامه میگن در حوزه نیست، در هم مرکز علمی و تحقیقاتی مؤسسه امام‌خمینی، مؤسسه اسراء، دفتر تبلیغات.
خب میگم اینا ادعای تئوری دارن، ولی اونا که ادعای تئوری نداشتن که.
بله.
یعنی
فارغ میشه. بله. آره با هم تو اونجا یکی گرفتن، بعد دیگه توی چیزش در واقع میتونیم مثلا ما متنم اینجا اضافه بکنیم که یه سری ها هم مراکز دانشگاهی تأسیس شد، بعد مثلا عرضم به خدمتتون این خصوص مثلا دانشگاه امام صادق این چیزها رو مثلا بگیم، البته اینا در حد خودشون اصراری و نوآوری علمی نداشتن و
تربیت
انجام بده.
یعنی بحث اینکه اینا قصد نوآوری
نداشتن
خود متن
میاد مثلا. بله چون مثلا تو دانشگاه امام صادق اصلا بحث اجتهاد هم حتی نیستش، میگن یه سری احکام بخونن، احکام بلد باشن، احکام بلد باشن، یعنی لمعه میخونن مجتهد نمیشن. این توی چیز میگن یه اجتهاد این طرف، یه دکتری اون طرف که بعد برن تغییر تو علوم انسانی بدن. اونا میگن نه یه لمعه بخونید و یه دکترا تا بعد برید مدیر شید.
خوبه
اینم مثلا بده. البته چرا جهاد دانشگاهی اولی جهاد دانشگاهی هم خط سوم عنوان دو جهاد دانشگاهی
دانشگاه
تربیت
نه نه قبل صفحه
نشد دو
همینجا بگیم.
نه میگم اشکال جهاد دانشگاهی چیه؟
اینا که اصلا عرضم به خدمتون میگن دیگه، میگن تدعرت از اصای دانشگاه و تدریس علوم متداول دانشگاهی. اونا فرق نکردن جهاد دانشگاهی دروس دانشگاهی تاسیس در واقع تدریس میکنن، تفاوتشون با روند چیزینه که چی عناصر انقلابی دور هم جمع شده. جهاد دانشگاه عناصر انقلابی هستن که در واقع انگیزه جهادی دارن و نیازمندی های علمی نظام و در سطح مثلا ارزم به خدمت اون امور کاربردی اینو حل میکنن.
پس این میتونه این
نکته مثبت
رو
توی قبل گفتیم دیگه، گفتیم توی در سطح تصمیم سازی و اجرا یه سری با امام همراه شدن و اینم خیلی کار بزرگی بوده. اینو انجام
تکاملی نداره که مثلا اول فکر میکردن اشخاص رو باید چیز کنن، پس این تکامل پیدا کرد بکنن مثلا حالا به مرحله علم رسن، ولی نه اون که علم رو بخوان
اول. اونجا هم بحث رو گفتیم دیگه، گفتیم یه سری عناصری بودن جذب هویت، جذب حضرت امام شدن و سعی کردن که کار حضرت امام رو توی نظر حضرت امام تو کار خودشون یه تغییر ایجاد بکنن. ولی اینجا دیگه وارد بحث نخبگانی شده دیگه. اونا ناظر به عمل و کارکرد بودن هستن، گفتن همین الان مثلا مسئله جنگ رو چجوری حل بکنیم، همین الان مسئله خدمت رسانی به محرومین رو چیکار بکنیم، متوجه در از موضوع عمل و اجرا کار کردن. اینجا بحث علمی نخبگانیه دیگه.
اما نخبگان هم مرحله به مرحله جلو اومدن. اول
نه، نخبه همون کسی که اصلا روابط علمی رو میبینه. نخبه کسی که روابط علمی رو میبینه، یعنی مثلا محسن مخانی از همه اول میخواست اون انسانی رو در واقع تحذیب بکنه. بحثش مدیر تربیت کردن نه.
خب پس حرکت علمی زمانی میتونه موفق باشه که بدون که بخواد حالا شرط بکنه حضور تو روند سیاسی بتونه مؤثر باشه. مثل الان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی علارغمی که توی مواضع سیاسیشون نسبت به ایران و رهبری شکست خوردن، ولی بازم ناامید هستن و ناامید نیستن و خلاصه امیدوار هستن که بتونن یه شکلی تو ایران و انقلاب نفوذ کنن و ضربشون رو به نظام بزنن. این از این جهتی که اونا دارای یه فرهنگی هستن که قدرت داره که بتونه تو تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حضور پیدا کنه، یعنی همون از طریق علوم دانشگاهی و خلاصه روندی که کار کارشناسی غربی داره قدرت حضور تو تصمیم گیری و تصمیم سازی ها دارن. و به خاطر همین هست که دستگاه فرهنگیشون قوی تر از دستگاه سیاسیشون هست عمل میکنه و اینقدر هم قوی هست که از همه نقاط جهان حتی شیعه ها و محبین رو هم به خودش جذب کرده تا بتونن رفع نیازمندی جامعه کفر رو بکنن. در مقابل تمدن نوین اسلامی هم باید همچین قدرتی داشته باشه که بتونه هم از جهت سخت افزاری و هم از جهت نرم افزاری به یه حدی برسه که بتونه سوالات تمدن الهی رو پاسخگو باشه و دیگران هم بتونن ورود پیدا بکنن، بتونن نیازمندی های نظام رو تو سطح تمدنی حل بکنن. و دیگه حالا اون آرمان به این بلندی که ما در نظر داریم با این حرکتی که اینجوری تعریف میشه که تا شرط میشه که ما بتونیم تو تشکل، یعنی به شکل یه تشکل سیاسی تو قدرت حضور پیدا بکنیم، این از زمین تا آسمون تفاوت داره و نمیتونن بعد ناهنجاری ها رو بتونن حل بکنن.
خب این البته حالا بنبست عینیشه، یه بحث نظری هم داره که وقتی شما دوتا عرضم به خدمتون دوتا دانش رو کنار هم قرار میدید، بحث های نظری و انتظایی که با منطق و حوزه بعد به نتایج احکام کلی اجتهادی میرسه، مغلوب قدرت منطق سیستمی میشه که در عینیت کنترل رو به دست میگیره. یعنی دوتا کنار هم میذارید، یکی اونی که تو عرصه عینیت و کاربرد قوی تره عملا اون یکی رو در کنار میزنه. فقط اسمش که یه دکترا شما دارید، ببخشید یه اجتهادی دارید و احکام در عرصه عمل در اصل اون منطق سیستمی که قدرت خودش رو تو کاربرد نشون داده، منطقه سوری که نظری نسبت به کاربرد این یاد نداره کنار میزنه عملا، نظام اون حاکم میشه.
بحث بعدی رو که مطرح میشه، یعنی تئوری بعدی که ادعا داره که میتونه چالش های نظام رو حل بکنه، بحث تئوری داد و ستد عقل و نقل آقای جوادی هست و قبض و بست شریعت آقایش سروش. در حقیقت اون چیزی که مرتب آقا مطرح میکردن که سه تا تئوری هست که در حد تئوری میتونن با هم مناظره کنن، یکی بحث
سطح روش شناسی. یعنی سه تا تئوری که به عمق روش شناسی این چالش توجه کردن، در سطح منطقه توجه کردن.
بله، یکی داد ستاد عقل و نقل آقای جوادی هست، یکی قبض و بست شرایط آقای سروش هست، و یکی هم تئوری چیز حاج آقا حسینی هست که تو اون رده حضور داره. حالا اون چیزی که تو این تئوری مطرح میشه که اینه که ما از نظر سیاسی، یعنی اون مقدماتش، حالا اصل تئوری نیست، از نظر سیاسی قبول داریم شعار نه شرقی و نه غربی رو، ولی تو عرصه علم نه هم شرق و هم غرب ما میتونیم ازشون بهره ببریم و دین میتونه، یعنی میتونه اون علومی که تو شرق، چه شرق و چه غرب تولید شده، میتونه مستند به دین هم بشه و ارتباط با دین پیدا بکنه. حالا این چجوری ادعا رو مطرح میشه؟ فالوته خود اینو مستند کرده به یکی از جملایی که خود ایشون مطرح کردن که ولی در عرصه علم دین ما میگوید چه از شرق و چه از غرب باید علم را بیاموزیم و با تمام دنیا تعامل علمی داشته باشیم. خب پایه این تئوریش میگن که این هست که اگر که روش شناسی کار عقلی هست، ما همونطور که توی مباحث فقهی از یک روایتی مثلا استفاده که روایت عقلی یه ببخشی دلیل عقلی استفاده کردیم که اونم بازم خودش چیز بوده، نقل اومده رو مطرح کرده استفاده کردیم و بر اساس ادله های عقلی و تلاش عقلی تونستیم یه فصل گسترده تو باب اصول و فقه ایجاد بکنیم و بر اساسش خیلی از احکام دین رو تونستیم استنباط بکنیم. یعنی در حقیقت یک تعاملی بین عقل و نقل اتفاق افتاد که یک باب وسیعی رو تو اصول باز، اصول و فقه باز شد. از اون طرف هم میتونیم ما بر اساس یعنی یک تعامل دیگه اونوری اون شکلی هم بیاد اتفاق بیفته که ما از نقل استفاده کنیم برای یا از عقل استفاده کنیم برای پردازش های نقل. هر دو ورش میشه.
این روایتی که اون لا تنقض الیقین به شک روایته. آقای جوادی میگه نگاه کنید با بحث‌های عقلانی چجور اینو مبنای باب استصحاب در اصول کرد و انواع اقسام استصحاب ازش استنباط کرد و خودش یه فصل مفصلی در اصول شده استصحاب. این با کار عقلانی روی این روایته اینقدر مسئله نقلی اینقدر مثلا گسترش پیدا کرد. میگه که این اولاً با عقلانیت خودت اومدید که تشریع رو کتاب تشریع رو باز کردید و مطالعه کردید، حالا با عقلانیت دانشگاه هم بیاید کتاب تکوین رو باز کنید و بخونید. همونطور که ما عقلانیت رو کلام شارع به کار بردیم و اینطوری ازش استصحاب در اومد، حالا عقلانیت به کار برید روی فعل شارع. اون کلام شارع بود ازش این همه چیز در اومد با عقل. شما رو فعل شارع هم بیاید عقلانیت به کار برید. کدوم عقلانیتی که میاد فعل شارع رو طبیعت رو بررسی میکنه؟ عقلانیت تجربه دانشگاه.
پس در حقیقت تعامل بین عقل و نقل نیست، یعنی در حقیقت شما از عقل استفاده کردی و داری یه بخش نقل رو پوشش میدی، یه بخش تکوین رو پوشش میدی.
بله، میگه که این شما فقط کار کردن عقل و نقل، عقل روی نقل و نقل رو فقط کلام الهی گرفتید. خدا فعل هم داره، فعلش تو تکوینه، همین طبیعته، همین دریاشناسی، نمیدونم گیاهشناسی، زمینشناسی، زیستشناسی، همه علوم پایه، اصلا همه اینا تکوینه. بشر داره با عقلانیتش اینا رو بررسی میکنه. حالا عقلانیتش و عقلانیت تجربیه، اشکال هم نداره عقلانیت منطق سوری نباشه که مثلا علم 100% میداد، اینجا عقلانیت تجربیه علم 100% نمیده، ولی میتونیم به عنوان علوم اطمینان بخش بهش تکیه کنیم و به کارگیری اون علوم توی طبیعت، و فقط با این شرط که توجه داشته باشه طبیعت مخلوق خداست. این دیگه وقت نتیجه علمش میشه علم الهی. به خاطر همین هست که بقیه میتونیم استفاده بکنیم، چون اونا بودن عقلشون توی فعل الهی به کار بردن، همونطور که ما تو اصول اومدیم عقلمون رو روی کلام الهی به کار بردن.
یعنی در حقیقت چون تو پایه علم رو کشف واقعی میگیرن، بر اساس این سراغ پدیدهای خارجی هم که برن، هر کی حالا چه کافر چه مؤمن سراغ پدیده که بره، وقتی که به یه مثلا حالا نظریه علمی رسید دیگه خب کشف واقع کرده و خلاصه واقع رو خلاصه شناخته. از این جهت هم که ببخشید اعتقاد داره که همه مخلوق خدا هستن، ارتباط با دین پیدا میکنه، میتونیم بگیم که علم دینی هست. من سوالم اینه که این در حقیقت دادستد بین عقل و نقل نمیشه، بلکه در حقیقت میتونیم بگیم یه قدرت قوی تری به عقل دادی که هم میتونه نقل رو بست بده و هم میتونه سراغ تکوین بره.
همین دیگه. حالا حالت خوبش اینه که بگیم نگفتی کدوم اصلیه، وگرنه این که همون روش تحقیق تو فهم طبیعت اصل میشه، روش تحقیق دانشگاهی تو فهم طبیعت اصل میشه. ولی حالا بخوایم بهشون کمال احتیاط نسبت بدیم، اینه که این که عقل اصله یا نقل اصله، عامل اصلی رو معین نکردن. این وقت خطرناک آجاقا هم میگفتن، میگفتن مثلا من این آقا بهشون گفتن نتیجه شون دیداره شد یا چی شد، میگفتن که من میخوام ایشون رو پیدا کنم بهشون بگم که عرضم به خدمت از دانشگاهی ها با استفاده از تئوری شما همه مبانی مادی خودشون اثبات میکنن، این ابزار دست اونا شد و اینا. که فکر کنم حالا اینو گفتن یا نگفتن، یه دو تا جلسه رفتم با ایشون مباحثه کردم سر این وضعی، سر نظریهشون، که بعد من پرسیدم که چی بود نتیجهشون. گفتن که آقای جوادی چون مثلا حالا قالب عرفان اینا هستن، همه چی آخر سر به علم حضوری و یافت و شهود و اینا برمیگردن، نمیشد بحث کرد یافت و شهود تو علم حصولی و بحثای عقلانی نمیومدن. من دوست دارم که همه اینا علم حصولی بعدش هم به علم حضوری برمیگرده، اونم شهود و خطا ناپذیر و الی آخر.
من اون تجربه
بله؟
خطا پذیره که بله؟
خب نه میگم وقتی برمیگردونه از نظر مبنایی به این که عرضم به خدمتتون یه عقل نظریه که بعد به یه عقل عملی به یه عقل به یه حضور علم حضوری برمیگرده، یه علم حصولیه که پایه‌هاشو به علم حضوری برمیگرده. حالا من نبودم تو اون مباحثه ولی یه کلمه که قضیه اینطوری بود مثلا
که
اصلش برای
یه همچین جایگاهی قائم هستن به بحث هم عقل و اجتماع اجماع و سنت برمیگرده که مثلا مشتهدین ازش استفاده کنن در چی هم برای
عقل استقلالی که برای عقل قرار میدن نقطه
از نظر تو اعتقادات کلا استقلال برای عقل میشن که بعد مثلا یه سری اثبات خدا و اینا میکنه بعد نتایجش تا اینجا هم میاد دیگه.
خب یعنی الان
بعدم فقط نکتهش اینه که قبلا بقیه آقایون این استقلال رو واسه عقل نظری تجریدی برهانی منطق سوری قائل بودن، ایشون اینو تعمیم میده به عقلانیت تجربی دانشگاه، نکتهش اینه. وگرنه قبلیا که این همینو میگفتن، میگفتن عقل میاد ارزم خدون خدا رو اثبات میکنه و اعتقادات رو اثبات میکنه و اگرم بیانی شهری در باره اعتقاد هست چیزی جز ارشاد نیست، وگرنه عقل خودش همه کارا رو اینجا انجام میده. ایشون این عقل رو تعمیم به روش تحقیق دانشگاه میده، میگه اونم عقله، اشکال نداره حالا تجریدی برهانی ذهنی نیست، اونم عقله. فقط چه
مثلا این مبنا از اول عقل قرار دادن اشتباه بوده.
حالا اون بحثی که حالا هم که میگن نیازمند بحثی دقیق معرفت شناسی فلسفی است که بحث مفصل.
اون منابع معرفت دینی که برای اجتماعی کار میکردن عقل هم جزش هست، مثلا خیلی افراد کم مثل ما ها مثلا زیر نظر حالا میبای تفکر اون هست که حالا عقل مستقل نداریم.
بله اونم که البته اونم که توی اجتهاد میگن بهش به این معنی منو بهش عمل نمی کنن، یعنی با حکم عقل حکم فقهی در نمیارن، توی اجتهاد اسمشو میارن ولی بهش هیچ وقت عمل نمیکنن، کاملا منضبطن که حکم شرعی و روایات به دست بیارن، از حکم عقل حکم شرعی در نمیارن، ولی اینو توی اعتقادات به کار میبرن دیگه، یعنی کل توصیف از هستی و مستقل از شارع ما اثبات میکنیم. اونم علتش هم اینه که اگه این کارو نکنیم مثلا عرضم به خدمتتون دور میشه جواب مثلا زندیقا و کافرا و اینا رو بعد با عقل مستقل بدیم. یه دغدغه اونجا دارم. حالا
خوشم اینجا که گفته عقلانیت به فقاهت در حوزه محدود نیست و به عقلانیت دانشگاهی هم تأمین داده میشه. نه
همین که هست به فقاهت در حوزه و معرفت شناسی انتزاعی و اینا هیچ کدوم به اونا محدود نیست،
یعنی منظورش به همون بس منطق سوری و اینا میشه.
بله
بعد به عقلانیت دانشگاهی بس علوم تجربی
شده. بله مثل در تحقیق دانشگاه.
اون وقت اونجا که دو خط بالاش میگه نقل نیز نسبت به عقل دارای همین جایگاه است. این در حقیقت چیزی که ایشون ورود پیدا کرده اینه که عقل میتواند یعنی قدرتی داره که بتونه به بسط و گسترش گزارای دینی کمک بکنه، ولی اینکه نقل چجوری میتونه به عقل کمک بکنه این
اونم مثلا میگن که وقتی که شما به نقل عمل کنی عقل نورانی میشه بهتر حرکت میکنه، یه بحثی هم اون طرف دارن که شما
کمک شریع... کردن علمی نیست که کمک کردن اخلاقی و نمیدونم نه اینها میشه. بله اون باز نشده
این ما همین اونجا میگن دیگه نیاز بحثی ضعیفه، فقط اینجا یه تغییر کوتاهی میکنن، یه تغییر کوتاهی میکنن. حالا اگر یه 8 جلسه همونجوری که اون پایینم رفتسته جا 8 جلسه هم اول بحث کردم موقعی که ایشون اولین بار این تئوری رو مطرح کرد بحث کردن، خیلی هم واجبا برخورد شد. بعد الان تازگی ها مثلا شاگردشون که آقای پارسانی ها شاگرد آقای جوادی اومدن یه مناظره کردن با آقای سبحانی، محمد تقی سبحانی، ایشون مثلا دو جلسه کلن حمله ور شد به نظری های جوادی، ولی اون اول کسی جلد نداشت، خیلی هم واجبا اشکار گفتیم که آقای مثلا آقای جوادی کاری نداشت. علی نکتهش همینه، ایشون میخواد کلا اسلامیت علوم رو از موضوع روش‌شناسی حل کنه. خیلی بحث مهمیه، نمیشه بهش نپردازیم. مسئله این حل این چالش ساختاری رو میخواد از موضوع تعمیم روش‌شناسی انتزاعی به تجربی حل کنه.
مبنای حاج آقای حسینی توی فقاهت هم عقلانیت رو اینجوری که تو حوزه هست قبول ندارم.
چرا شما یعنی علم اصول اصلا همینه
عقلانیت مستقل بر
اصلا آقایون هم میگم به کار نمیبرن، یعنی فقها هم هیچ حکم شرعی رو با عقل اثبات نمیکنن تو بحث فقهی.
یکی از اون چهارتایی
اون دیگه در به قول معروف چیزه دیگه، یه بحثایی توی مثلا آخه اصولم یه به قول معروف سردمدارش توی مدت زیادی اهل تسنن بودن، از این حرفا توش میزدن، بعضی بحثای اونا رو فقهای شیعه هم تکرار کردن ولی با تصرف در معناش. مثلا اجماع اصلا شیعه حجیت نداره ولی چون توی اصول اهل سنت بود تو فقهای شیعه میگفتن ولی یه معنی دیگه بهش دادن، عوض کردن معناشو که با اعتقاد شیعه هم بخونه. اینم احتمال میدم اصلا عقلم از همون نوع باشه،
یعنی اصولا مثل منطق بازم دست چی بوده ابتدا شکل دیش با علمای
سنت. اونا خب خیلی زود از عصر نصر جدا شدن چون امام نداشتن، همون بعد از رحلت نلیکم از عصر نصر جدا شدن دیگه، بعد یه جوری احکام از خودشون میساختن دیگه.
خب این در حقیقت والا بحث تئوری که ایشون مطرح کردن باعث میشه که علوم دانشگاهی امضا بشه الهیت اسلامیتش و از صنف علوم الهی و دینی شمارده بشه. البته این نظریه ایشون هم مثل نظریه بعضی از فقها هست که میان خارج میکنند تکامل مادی رو از خطابات شارع خارج میکنند که تو این عرصه بازم در حقیقت علوم دانشگاهی امضا میشه، چون علوم دانشگاهی مرتبط با تکامل مادی و کیفیت تأمین معاش و زندگی هست و وقتی که اون چیز شد امضا، یعنی وقتی گفتن خارج از خطابات شارع هست و شرع درش حرفی نزده،
مباحات و دیگه حوزه مباحات به درچه انجام میخواد بدید ما مشکلی باش نداریم. اون به یه استدلال دیگه همینو میگه، نتیجهش یکی میشه ولی این دیگه قول عارف پشوانه عقلی استدلالی برای دینی بودنش درست میکنه.
اون پس روایت که اطلب العلم ولو بسیم چی میشه؟ یعنی تأیید ایشون نیست؟
خب اینا بحث داره دیگه که مثلا علم رو چجوری با چه معنی میکنید دیگه؟ مثلا
خب ما چجور معنی میکنیم یا معنایی هم شده در روایت؟
تو روایت که پره
همون، نه منظورم اینه که تو اون روایتی که میگن علم که تخصیص ندادن.
خب مگه مثلا ارزم بخیر مگه تخصیص ها همه تو همون روایت ها میاد؟ اصلا تخصیص خیلی جاها تو روایت دیگه یه روایتی گفته میشه، تخصیصش توی آیه دیگه است، توی روایت دیگه است، مثلا جمع‌بندی اجتهاد مجتهد همین کارو میکنه دیگه. کل تخصیص های اسلام منفصل و غیر منفصل، متصل و غیر متصل رو میاره. بعضی جا میگه شاعر میگه فلان نه مثلا نماز فلان جور الا برای فلانیا، خب این تخصیص متصل تو کلامش اومده. خیلی جا با بیانات دیگه‌اش توی عبارات دیگه‌اش حتی توسط امامای دیگه مثلا تخصیصاش میاد، در نیست که همش توی همون جمله بیاد که لازم مثلا علم تو روایت دیگه و تو آیات دیگه معنا کرده. بعد ببینیم اون معنای شرعی از علم شامل مثلا علوم مثلا ارزم به خدمتتون امروز میشه یا نه، شامل اون علومی که تو سین بوده میشه یا نه.
بعد خلاصه تحلیلی که از این نقد این تئوری میان مطرح میکنن اینه که اگر که بخوای ارتباط بین گزاره‌های دینی و گزاره‌های علمی رو بررسی بکنی، حالا چه تو عمل چه تو نظر بخوای بررسیش کنی، در حقیقت این رو توی دوتا همون به آ و ظرف عمل و نظر مدی بررسیش کردی و یه موضوعی هست که توی مجموعه واحد بهش نگاه کردی. بعد اگر که توی مجموعه مباحد هست بس باید متغیر اصلیشو بتونید اون مجموعه مشخص کنید که کدام یک از این متغیر اصلی هست، یعنی بر اساس منطق مجموعه نگری این باید متغیر اصلی بین عقل و نقل مشخص بشه. وقتی که چیز علال قایدال اونجوری که جلو میرن میگن که آقای جوادی متغیر اصلی رو مشخص نکرده، گرچه یه شواهدی هست که داله بر این میشه که عقل رو اومدن بزرگ کردن ولی نمیتونی نسبت بدیم، نسبت دقیق بهشون داده بشه.
این کار نمیتونیم اینجا به اجمال گذاروندن.
وقت میگن که توی چیز نظریه مقابلش، نظریه قبض و بسط تئوریک شریعته که تو اونجا صریحا اومدن عقل رو و علوم عقل رو مقدم بر متغیر اصلی شمردن و علوم پایه رو بر متغیر اصلی شمردن. این هم فکر می‌کنم از این جهته که اینا یه امور حسی هستن که قابل به تجربه هست، یعنی به حقیقت و واقعیت عینی مرتبط میشن در مقابل اون علومی که حوزه باهاش سر کار داره که علم کلام و اصول و فقه هست که امور اعتباری هستن و ربطی به حقیقت و واقع نداره. از این جهت میگه پایه اون علوم ریاضیات که تو دانشگاه بس میشه پایش پایه حقیقی و علمی هست، به خاطر همین اولویت و ترجیح پیدا میکنه بر علومی که حالا تو اعتبار و فضای ذهنی و اعتباری رقم خورده. این چیزی که حالا من ازش فهمیدم.
اینجا بعدم میگن دیگه واضحه که ما میخواستیم چیکار کنیم؟ ما میخواستیم آخر سر اسلام رو توی ساختار و زندگی اجتماعی جاری کنیم دیگه، بعد توی مبنای حلش بیان بگیم که اصل همون علوم پایه است، اینا به تبع اون باید تعریف شن، این خلاف اصلی که دنبال شده، یعنی دنبال تعبد بودیم آخر سر، دنبال این بودیم که تعبد رو بر سطح فردی بیاریم تو سطح اجتماعی هم بیاریم، بعد تو مبنای حلش بیام اینو بگیم، یعنی در واقع خلاف تعبد دیگه، یعنی به خاطر همینا قول معروف از جرگه اونایی که میخوان سفارش در واقع سفارش نظام حل کنن خارج میشه این نظریه آی سروش، بلکه میگه این چالشه هست، من چالشه رو میبینم و اینطور حلش میکنم. بقیه خدای جوادی همش وقت دنبال نیست که همچین کاری بکنه، دنبال هستن که آخر سر ایشون هم دنبال هستن که تعبد جاری بشه، ولی این صریحا میاد میگه که نه اصلا اینا حاشیه و تابع هستن، اصلا یه چیز دیگه بگید.
تو تئوری داد و ستد عقل و نقل میگن که متغیر اصلی معرفی نشده، ولی لوازم کلامی که صاحب این تئوری دارن داله بر اینه که عقل رو متغیر اصلی قرار دادن. لوازم کلامشون فکر میکنم از این کلام که گفتن که احکام عقلی مثل چیز همسان تو یه سطح و یه رده همسان هست با اصول اعتقادی، و اینی که ما چیز رو
از پاورقی هست که تو پاورقی میگن که آقا کلن وحی سلطان علومه، ولی کسی بهش دسترسی نداره، اون رابطه که بین خدا و پیغمبر بوده که ما نیستیم بفهمیم که،
یعنی وحی رو جدا میکنن
وحی میگن سلطانه ولی کسی بهش دسترسی نداره. تو علوم که میاد، تو علوم غیر معصوم که میاد میگن وحی سلطانه، میذارم اون بالا، ولی میذارم اون بالا که تو تاقشه هست، هیچ کی دسترسی نداره. حالا اون چیزی که شما از وحی میفهمید فهم خود شماست، این همسان با عقله
که فقه میشه.
بله میگه همسان با عقل، اینا رو عرضم به خدمتتون با هم دیگه
تقدس دیگه ندارن دیگه.
بله دیگه توش اونم خطا پذیره، اونم خطا پذیره.
عقل مثلا کفار و اینا رو براشون پس تعبیر قائل نیست، مثلا عقل معاویه با عقل امیرالمومنین فرق نداره، دو تاشون سیاست.
حالا نگاه کن اینجا به اونجا هنوز نمیرسه دیگه، میگه علوم نقلی، نه و علوم عقلی را مثال به عقل تجریدی و نیمه تجریدی و اینا میزنه، یعنی مثال به
همون
بحث منطق سوری و منطق سوری و بعدش هم عرضم به خدمت و عقل تجربی و اینا میزنه، یعنی تو علوم معناش میکنه، توی مثلا صور عقلیه که تو افراد مثلا افراد بد و خوب هستش اونجا معنا نمیکنه، به معنی علم عقلی بحثش میکنه.
اصل این مطلب وحی یه حقیقتش و معرفت برداشت ما از اون کلام حالت معصوم که در چیز دیگری
که درسته، اینکه درسته، واضح و روشن هم هست، برای همین هم ما میگیم آقا مثلا علم اصول میتونه تکامل پیدا کنه چون معصوم و غیر معصومه، ولی بحث در اینه که اون چیزی که ما از نقل میفهمیم حاکم بر عقلمون باشه، یا اون چیزی که عقلمون میفهمه حاکم بر اون چیزی که از نقل میفهمیم باشه. ما میخوایم بگیم همون چیزی که ولو عقل ما نیست، درک ما از منبع وحی است، اون حاکم است بر عقلانیت ما، همون چیزی که با یا نسبت منسوب میشه و خطا پذیرم هست، اون ارزشش از عقلانیت به قول معروف خالص خودمون بیشتره. اصلا وگرنه چیزی دیگه باقی نمیمونه، بعد معنای تعبد دیگه چی میمونه ازش؟ چون معلومه که ما وحی بهمون نمیشه، ولی میخوام بگیم اون درکایی که از وحی داریم حاکم باشه یا نه عقل خودمون حاکم باشه تو ساخت به قول معروف جامعه خودمون.
حالا اگه بحث عقلی مثلا نخواهیم بکنیم، الان نتیجه و آثار علوم قلبی
رسیدن به خدا هست یا نیست براشون، مثلا بین علما.
ایشون میگه دیگه، میگه اگه عالم توجه داشته باشه به اینکه این کتاب تکوین مخلوق خداست، اون قشنگ همه کاراش دیگه الهی میشه. بعد شاید شهریاری اینا رو مثال میزنه که حالا نمیگه اینا دست فرداده امام نتیجه انقلاب نه نتیجه نظریه. بعد
خب در حقیقت میفهمن که اشکال اصلیش اینه که متغیر اصلی معروف نشده و زمانی میتونیم این نظریه رو پذیریم که نقل رو حاکم بر عقل کنه و نقل متغیر اصل قرار بده.
لوازمش هم بپذیری، این همونجا بالا نمونه، لوازمش باید بپذیری. یعنی مثلا میشه درک شما از وحی حاکم بر علوم تجربی بشه، درک شما از وحی حاکم بر علوم نقلی بشه، اگه با هم تخالف داشتن اونو دست بردارید الی آخر. که آجاره حسین نمیگن دیگه، تو همین نمایشنامه معلومه دیگه، میگه میفهمن که علم اصول احکام حکومتی که رابطه قادمند ما با دین را تمام میکند باید بشه سلطان علوم، چون اونجایی که نسبت با وحی داره تمام میکنه، اونی که باید بیاد حاکم طبقه بندی علوم از قبل بگیره معادله اگر آنگاه تابع اون باشن، بگن این علم اصوله چه تغییری کرد، چه استنباط دقیق تری اداره داد که ما پیش فرضمون از این بگیریم مثلا اگر آنگاهمون عوض بشه.
وقت علاوه بر اشکالی که میگیرن که حالا متغیر اصلش معلومیست، میگن از اون طرف هم که نگاه کنید توجه به صحبت امام و مقام معظم رهبری که خودشون یه علوم جدید رو سفارش دادن که بشه مثلا این چالش ها رفع بشه، خودش معلوم کننده است که این نظریه نمیتونه نظریه درستی
باشه. اینم دوباره از جنس همون اشکالی که به نظریه قبلی کردم، میگن آقا یعنی حضرت بیایم حالا بجز بحث نظری بیایم در واقعیت جامعه، واقعیت جامعه شما رفتی دنبال اسلامیت علوم میخواستی سفارش آقا رو حل کنی، یه بحث به قول من تعبدی نیست، میگید شما که رفتید دنبال اسلامیت و علوم میخواستید سفارش آقا رو حل کنید، یه حرفی زدید که خلاف ابعاد سفارش در اومد.
بله، چون امام رهبری بحث مسئولیت ذاتی علوم انسانی رو، علوم انسانی غربی رو مطرح کردن، در صورتی که شما طبقت با این روندش امضا کردید این علوم رو.
بله.
یعنی در حقیقت اون شعار
هم شرقی هم غربی
تو عرصه علوم و دانش رو رهبری قبول ندارن، حتی میگن کشورهای جنوب آسیا، شرق آسیا هم نباید اونها به عنوان الگوی علمی برای کشور ما قرار بگیرن. پس زمانی ما میتونیم تداوم دهنده راه امام باشیم که یعنی همون مسیری که خودشون مطرح کردن که ما بتونیم بر اساس ادبیات وحی و استزاء از ادبیات وحی این معضلات و مسائل رو حل بکنیم. حتی اون نگاه و نگرشی هم که حالا قبل از پیروزی یا اوایل پیروزی انقلاب مطرح بود که ایمان و این دو تا بار برای پیشرفت جامعه هستند، اینا دیگه با این صحبتی که امام مطرح کردن یا مقام معظم رهبری که مطرح کردن اصلا به حاشیه میره، چرا که علم رو هم تعبیر میکنند به علوم روز، علوم روز هم که حالا یه بخشش علوم انسانی، یعنی محوریتش علوم انسانی است که اون هم مسئولیت ذاتیش رو اومدن مطرح کردن.
اینجوری نبود که شما مثلا اینو می‌خواستی حل بکنی به خاطر اینکه مثلا یه مسئله مثلا فلسفی معرفت شناختی بوده، مثلا اینکه چه می‌دونم وجود و ماهیت رو دربارش بحث کردن، شما به خاطر سفارش انقلاب و نیازمندی انقلاب رفتین حل بکنی، بعد برخلاف سفارش در اومد. یه نکته دیگه هم راجع به گفتن دوباره از نظر عینی واسه نقدش گفتن، خب شما این نظریه دادید و کاملا هم مرجع هستید و مورد رجوع هستید در حوزه دانشگاه مقدرات حکومتی و اینا هم دست شماست، یه نمونه از پیاده سازی اینو باید به ما نشون میدادید که اینو پیاده کردید، حالا مثلا چه تغییری در علم اتفاق افتاده، چه آثاری داشته.
نه دیگه، خب موجه شده، کارشناسی قبلی موجه.
اگه اون باشه که هیچ قائل به تغییر نشدید اصلا، شما وضع موجود رو توجیه علمی واسش درست کردید، اگر نه هیچ جدیدیه، اون جدیده در واقع اثرشون با توجه به اینکه همه مقدورات و اعتبار و فرهنگی و اقتصادی سیاسی داریم، یه چیزی ما میدیدیم مثلا.
خب اگه موجه هم شده در حقیقت باید تو اخلاق جامعه تأثیر داشت.
بله دیگه، همین مثلا حداقلش میشه بگی که بگی آقا من وای بحثی کردم، فضای گرایش به دین و معنویت و شریعت توی دانشگاه زیاد شد مثلا.
راجعه
توی دانشگاه این کارو کردم، انقدر مثلا هی اینا که توجه کردم توی آزمایششون به اینکه خدا خالق همه این فرمولاست، اینا مثلا یه حالت نفسانیشون همشون کیفیتش رفت بالا مثلا.
خب تقدس که پیدا کرد مثلا این با این نظریه تقدس پیدا میکنه در سری دانشگاهی.
نه همون اون که آره نه اون که حالا درسش پیدا کرد میخوام میگم عالمش هم باید اینطوری بشه دیگه. عالمش هم باید اینطوری بشه مثلا بگید عالما رو اینقدر مثلا عالمای دانشگاهی رو اینقدر ارتقا اخلاقی داد به خاطر اینکه این توجه بهشون داد که آقا اینا همه کتاب تکوین مخلوق خداست. یعنی آخر سر یعنی معنیش چیه؟ معنیش اینه که هیچ تغییری تو روش تحقیق و روند علم و نظریه پردازی ندادی. یه حالت نفسانی عالم رو بهش اشاره کردی. آقا توجه
برای اخلاق اندازه‌گیری وجود داره که شما این درخواست بکنید.
حداقل این بحثا که مطرح میشه که آقا مثلا وضعیت تدین تو دانشگاه چه جوریه، چرا اینجوریه، اونجوریه،
کنه قرار چارشای نظام رو برطرف بکنه.
نه اصلا نه
اون که همین
میگه که مثلا باید بازخوردش نشون بده.
میگم اگه ادعاش میگه
مثلا نفسانیت مثلا رفت پایین
مثلا فضای معنوی تو دانشگاه حاکم شد، همون مثلا فضای آقایین مسئله اینه دیگه. میگه کتاب آقا تو حوزه دارن کتاب تشریع رو باز میکنن، کلام خدا رو باز میکنن، معنا میکنن، این اثر داره، همه مثلا توجه به شعار مقدس دارن، همه اهل خدا پیغمبره. اگه واقعا مسئله اینه که کتاب تکوین هم باز کنیم، همین کار رو بکنیم مثل اونا میشیم، یا اخلاق حوزوی تو دانشگاه، تو اون حداقل یه دانشگاهی که با این تئوری کار کردن مثلا باید ببینیم که اصلا اصلا موضوع فقط این نبوده. از اول هم موضوع واقعی نبودی که عالمان دانشگاهی محذب بشن، موضوع این بودی که ساختارها رو آخر سر چجوری کار کردش و به نفع دین تغییر بدیم.
یعنی ذات علم که
مسئول
بوده
تغییر نکرد. یعنی اگه این اثر هم داشته باشه اصلا دنبال این نبودیم از اول، فقط دنبال این نبود. ولی خب اینا میگم بحث به قول معروف جامعه شناسی علمه، آثار عینی و اجتماعی نظریات علمیه. اون بحث خودش خب بحث 7-8 جلسه مفصله، چون ایشون هم اونجا ترکیب عقل و نقل و معارف و فلسفه و اینا رو همه رو با هم میارن، بحث مهم میداره، یعنی بحث پیچیده ای داره. بقیه شوز بعد هم
باشم بله. پس چرا نظریه ایشون یعنی مثلا
3 تا نظریه
هست که
آدم نه واقعا توجه داشته به در شناختی، یعنی در عمق منطق و تعریف علم و شک و
مثلا اون نظریه
شون
چه نتیجه
همین توجه داشته که علم مثلا میخواسته بگه علم فقط نتیجه برهان و منطق تجربی نیست، توی منطق تجربی هم جریان پیدا میکنه، یعنی داره توسعه و تعظیم تو تعریف علم و آگاهی و روش استدلال اینا درست میکنه، داره اونجا درس میبره. حالا شاید نداریم درسته یا غلطه، اونجا داره درس میبره. این یعنی برخورد ریشه ای از این جهت، یعنی عمیق وارد شدن. ولی اینکه حالا به چه استدلال که خود منطق سوری بپسنده شما اون بحث تجریدی رو تعمیم دارید تا منطق تجربی، اینا همش بحث دیگه، همه اشکال. منظور این که به این مسئله در این عمق توجه کردن.
تشکر.